سلام و روز بخیر، به این برنامه شامگاهی امروز رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شدند. به اساس گزارش این 3 فرمانده بر اثر انفجار شام یک شنبه در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در روزهای اخیر شاهد کشته و یا زخمی شدن بیش از 120 تن بوده است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این را دیروز در اعلامیه بیان کرده است. یونما از حکومت طالبان خواسته که برای حفظ جان اقلیت‌ها در افغانستان تلاش کند تا آنها به خاطر آرام مراسم مذهبیشان را برگزار نمایند. یک مهاجم مظنون در ولایت کرمان در جنوب ایران 10 تن را به ضرب چاقو کشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری ایرنای ایران گفته که مهاجم مظنون افغان بوده و در میان کشته شده ها هم 6 افغان و 4 ایرانی شاملند. دلیل حادثه ظاهرا اختلاف شخصی عنوان شده و این رویداد در شهر رفسنجان رخ داده است. گزارش ها می گویند که وضعیت روانی شخص مظنون خوب نبوده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان ارشد برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت های جهان می گویند که درباره احتمال رسیدن به یک توافق خوشبینند. هرنگ مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا می گوید نسبت به پیشرفت مذاکرات تا روزهای اخیر هفته خوشبین می باشد. مذاکره کنندگان روسیه گفته که فقط 3 تا 4 مسئله دیگر باقی مانده که حل نشده است. مذاکره کنندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا برای احیای موافقتنامه ایران از روز پنجشنبه گذشته مذاکرات را در شهر ویانا پایتخت اتریش از سر گرفتند. اما ایالات متحده به طور غیر مستقیم در این مذاکرات اشتراک کرده است. چین میگوید سرگرم تمدید مانور نظامی در اطراف تایوان است. این اقدام چین ترافیک بحری و هوایی را در این منطقه مختل کرده و نگرانی را درباره ایجاد نزاع منطقه‌ای افزایش داده است. این منطقه برای تجارت جهانی خیلی اهمیت دارد. تلویزیون دولتی چین خبر داد که این مانور نظامی روی عملیات‌های زیردریایی و ضد زیردریایی متمرکز خواهد بود. این مانور نظامی در واکنش به دیدار نانسی لوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان بود که پیکینگ آن را تحریک کننده خوانده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 22. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 29.
آنچه در ادامه برنامه میشنوید. کشته شدن قماندانان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان، آیا این آغاز یک خشونت جدید است؟
یک اما فکر نمی‌کنم که این یک آغاز جدید خشونت برای این تاریخ طالبان یا قماندانان تاریخ طالبان باشد. بیشتر از 12 یا 13 رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شدند.
امروز دوشنبه مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداران شیعه. در تحولات بین‌المللی سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از حمله بر تأسیسات هسته‌ای اوکراین میگوید هر گونه حمله بر چنین تأسیسات به معنای خودکشی است. در ادامه برنامه از وضعیت پناهجویان در پاکستان میشنوید.
از شروع تا ختمش تمامش مشکلات است، بخاطر از اینکه اینجا هیچ امکانات نیست بخاطر زیستن.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. در انفجار امروز در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان 3 سرباز پاکستانی کشته و 7 نفر زخمی شدند. یک افسر نظامی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که یک کاروان نظامی از میرانشاه مقر وزیرستان شمالی به سمت شهر بنو در حرکت بود که در منطقه پاتی ساده هدف انفجار قرار گرفت. زخمی های رویداد شامل 3 سرباز و 4 غیر نظامی بودند. آنان در کاروان در ولسوالی هممرز با افغانستان در حال حرکت بودند. هنوز نوعیت انفجار مشخص نیست و هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. این حمله چند ساعت بعد از آن رخ می‌دهد که خبر کشته شدن 3 قومندان طالبان پاکستانی در جنوب شرق افغانستان منتشر شد. مصطفی صدیقی در این گزارش به شما میگوید که این قومندانان طالبان پاکستانی کیها بودند و رویداد چگونه اتفاق افتاد.
یکی از این فرماندهان عبدالولی با نام مستعار عمر خالد خراسانی بود که یکی از پرنفوذترین و بی‌رحم‌ترین رهبران گروه طالبان پاکستان به شمار می رفت. به اساس گزارش خراسانی از منطقه قبایلی مهمند بود و گفته می شه که مسئولیت شاخه مهمند طالبان پاکستانی را به عهده داشت. 2 نفر دیگر حافظ دولت و مفتی حسن شناسایی شدند. مفتی حسن یکی از چند فرمانده تحریک طالبان پاکستان بود که با ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده گروه داعش بیعت کرده بود. حافظ دولت را یکی از فرماندهان مهم تحریک طالبان پاکستان و یا تی تی پی و از نزدیکان خراسانی می دانستن. به گفته منابعی که نخواستن نامشان افشا شود، این افراد در ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا در حال حرکت بودند که موتر حاملشان با ماین کنار سرک برخورد کرد. گفته میشه که این 3 فرمانده در ولایت های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع به رادیو مشال گفتند که آنان برای مشوره به ولسوالی برمل رفته بودند، اما منابع در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. این خبر در حال منتشر میشه که مقام های پاکستانی به تازگی سرگرم گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی در مورد توافقنامه صلح بودند. از 2 ماه به این طرف آتش بس میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی پاکستان برقرار بوده. طالبان افغان در این مذاکرات نقش میانجی را بازی کردند. در مورد خبر کشته شدن 3 فرمانده تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که در حال جمع‌آوری معلومات است.
شما شنیدید که 3 قومندان ارشد طالبان پاکستانی در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. حال این سوال مطرح می شود که این موج از خشونت های جدید در برابر تحریک طالبان پاکستانی خواهد بود. این سوال است که چند ساعت قبل در مصاحبه با سمیع یوسفزای کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. او گفت
اما فکر نمی کنیم که این یک آغاز جدید خشونت یا عملیات علیه تحریک طالبان یا قومندان تحریک طالبان باشد. چند سال به این سو بیشتر از 12 یا 13 رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده. مولوی فضل‌الله بسیار یک رهبر قوی طالبان بود، در کنل کشته شد. و همچنان 2 سال قبل مفتی علی تکالی اگر بزن می بود آقای رهبر عمومی تحریک طالبان پاکستان می بود، او هم در کابل با شکل مرموز در موتر شامبه یک نفر دیگر کشته شده. و همچنان طالبان پی 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 یا تحریک طالبان پاکستان اختلافاتی درونی داشتند. طبعا پاکستان هم کوشش میکنه که اگر طریق باشه دشمنان خدا در داخل خاک افغانستان، چه در وقت طالبان و چه در وقت جمهوریتی در کسواشتنبلی بود، از بین میبره.
یوسفزای صاحب چی فکر میکنه که در این دست اردوی پاکستان نهفته خواهد بود و یا طالبان مجبور شدند به این کار، یا از نظر شما ای چی خواهد بود؟
ما فکر نمی‌کنیم که امارات اسلامی یا طالبان افغانستان در این عوادیس دست داشته باشد، اونا هم پشتیبانی و حمایت و حمایت اخلاقی طالبان پاکستانی می کنند و در افغانستان مهمانشان هستند. البته ما فکر میکنیم که این قتل های زنجیری هستند که از در وقت دوام دارد، در بین در پشت این پرده اختلافات داخلی هم می باشد و همچنان وارد پاکستان دوام در افغانستان زیاد دارد. اونا می تواند که از طریق اشخاص اونا را از بین ببرد. پاکستان در مبین دولت ها دوی افغانستان چه تفوز دارد، چه در داخلی دولت طالبان باشد و چه در داخلی دولت‌های سابقه بودن.
در حال کمی رویارویی گروه های جهادی پیشینه زیاد هم داره، چه فکر میکنیم در مورد مقابله میان طالبای افغان و پاکستانی؟
ما فکر میکنیم که طالبای پاکستانی کاملا یک باب یا قضیه دور از تاریخ طالبانی یا دولت افغانستان هستند یا دولت فعلی افغانستان هستند. در مابینشان اختلافات نیستند. البته هم باید دیگر دیگر همدردی جدی دارد و هم باید دیگر می فهمد که از یک سنگر مبارزه کردند و پشتیبانی از طالبان پاکستانی در افغانستان در مابین طالبان وجود دارد. ما فکر نکنیم که اینجا مسئله اختلاف قدرت یا چیز دیگر باشد.
این تعامل تا چی حد بالای گفتگوهای که همین اکنون به میانجیگری طالبان در افغانستان ادامه داره بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی، چه فکر میکنین؟ چه تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که تاثیر جدی منفی خواهد داشت و گفته میشود که کماندان عبدالولی در میز مذاکره همراه دولت پاکستان و پیش پاکستان در موقعی سخت داشتند و عبدالولی در بسیار حملاتی که در پاکستان صورت گرفته و ارتش پاکستان از بین رفته و همچنان مافیای متضرر شدند، جلب شده، اونا در او دخیل بودند و روند مذاکرات ما فکر میکنیم بعد از قبض یکی از رهبران عمده تاریخ طالبان پاکستان و اثرات منفی خواهد داشتند و شاید یکی همین باشد که برای تاریخ طالبان پاکستان یک پیغام یا اشاره فرستاده می شود که اگر شما وادار به صلح نشوید و یک پیمانی صلح امضا نکنید، ما به این جهت یک قوت داریم که شما را در داخل خاک افغانستان از بین ببریم.
سمی یوسفزای کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره کشته شدن فرماندهان گروه تحریک پاکستانی در افغانستان صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از شیعیان در افغانستان میگویند مراسم عاشورای امسال کم رنگتر از سالهای قبل برگزار شده و بیشتر راهها هم به دلیل تهدیدات امنیتی در مناطق آنان مسدود شده بود. آنان میگویند که در جریان روز هیچ رویداد امنیتی رخ نداده، اما به دلیل حملات انفجاری پی هم در روزهای گذشته آنان امروز را با ترس و هراس سپری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز مراسم عاشورا در کابل در حال برگزار شد که در چند روز گذشته مناطق شیعه‌نشین در این شهر هدف حملات قرار گرفت که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شدند. شماری از شیعیان در کابل میگویند مراسم امسال نسبت به سالهای پیش متفاوت‌تر بود و مراسم محدود به تکیه خانه‌ها شده بود. آنان میگویند در مناطق شیعه‌نشین راه‌ها برای موترها بسته و فعالیت شبکه‌های مخابراتی هم مختل شده بود. یک تن از باشندگان منطقه دشت برچی شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت طالبان با مراسم عاشورا آشنا نیستند و این موضوع بزرگداشت از عاشورا را برای آنان دشوار کرده است.
امسال برگزاری از مراسم روزهای عاشورا با سالهای گذشته متفاوت به نظر می رسید. متاسفانه که طالبان با این مراسم مذهبی کاملا ناآشنا بود. تمام سرک ها جاده های کابل بسته بودند. از رفت آمد موترهای شهری و باز بودن دکان‌ها جلوگیری کردند و مردم در قسمت رفت آمد خیلی به مشکل مواجه بودند.
اما یک باشنده منطقه کارتچار شهر کابل که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید با وجودی که راهها در مناطق شیعه‌نشین بسته شده بود و به آنان اجازه برگزاری مراسم در مکانهای عمومی داده نشده بود، اما مراسم در تکیه خانه ها مانند سالهای گذشته برگزار شده بود.
مردم مثل سالهای گذشته شرکت کرده بودند، مراسم در تکیه خانه ها با جوش و خروش نسبتا سابق دایر شده، اما بیشتر سعی برازی شده که این مراسم ها در درون تکیه خانه ها باشه و کمتر در سرک ها و در جاهای عمومی کمتر اینا بودن.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل با آنکه در باره بسته شدن راه ها و مختل شدن فعالیت شبکه های مخابراتی چیزی نمیگوید، اما میگوید در مراسم امسال عاشورا هیچ گونه رویداد امنیتی رخ نداده و امنیت با همکاری نمایندگان شیعیان تامین شده است.
امروز کدام رویداد بدی رخ نداده؟ شهروندان اهل تشیع مراسم خود را خیلی خوب اجرا کردند. امور امنیتی آنها توسط کمیسیون مشترک نیروهای امنیتی ما و نمایندگان شهروندان اهل تشیع نظارت می شد.
آقای زدران همچنان می گوید آنان در چند روز گذشته جلوی حملات را گرفتند که هدفشان مراسم عاشورا بود که به گفته او در جریان عملیات نظامیشان یک تن پلیس زن و دو نظامی دیگرشان کشته شدند. مراسم عاشورای امسال در کابل در حال برگزار شد که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر تامین امنیت، مناطق شیعه‌نشین در غرب کابل در چند روز گذشته گواه حملات مسلحانه و انفجاری بود. به گفته سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در کابل، در حملات روز جمعه و شنبه در غرب کابل که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، حدود 16 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از حمله بر تاسیسات هسته‌ای اوکراین میگوید هر گونه حمله بر چنین تاسیسات به معنای خودکشی است. گفته می شود که زاپاروژیا این تاسیسات هسته‌ای بزرگترین تاسیسات هسته‌ای در اروپا است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در سفرش به ژاپن از حمله بر تاسیسات هسته‌ای در هر نقطه ای از جهان هشدار داده. آنتونیو گوترش برای اشتراک در 77مین سال روز یادبود از نخستین حمله هسته‌ای تاریخ بشر به هیروشیمای ژاپن رفته. گوترش درخواست کرده که به ناظران هسته‌ای اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی و بازدید از تاسیسات زاپاروژیا داده شود.
Any attack to a nuclear plant is suicidal.
هر گونه حمله بر تاسیسات هسته‌ای خودکشی است و انتظار داریم تا چنین حملات پایان یابد. در این حال امیدوارم برای اداره بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تاسیسات اوکراین داده شود تا مهارت‌های ضروری‌اش را به کار اندازد.
اوکراین میگوید که راکت پراگنی روسیه در 6 اگست بخش از تاسیسات هسته‌ای زاپاروژیا را هدف قرار داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرده که به گفته او ترور هسته‌ای را آغاز کرده است. تاسیسات هسته‌ای زاپاروژیا در 200 کیلومتری شمال غرب ماریوپول موقعیت دارد، منطقه‌ای که در کنترل روسیه است. این سو سفارت روسیه در واشنگتن با نشر بیانیه گفته که ملیگرایان اوکراینی مسئول ویرانی تاسیسات هسته‌ای در این کشور بودند. حمله بر تاسیسات هسته‌ای زاپاروژیا تقریبا تمام جهان را تکان داده است. رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که هر گونه حمله بر تاسیسات هسته‌ای خطر فاجعه بزرگ را به همراه خواهد داشت. و از تمامی جوانب خواسته تا در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای از خود خویشتنداری و تحمل پذیری نشان دهند. گروسی همچنان افزوده که خیلی مهم است تا برای متخصصان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای زاپاروژیا داده شود، زیرا به باور او این متخصصان می توانند زمینه های تکنیکی از مسئولیت تاسیسات را فراهم کنند.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
امیدوار هستم که به برکت نیایش از اینا دامن بدبختی ها، دامن نابسامانی ها از افغانستان از کشور ما برچیده شود.
وضعیت افغان هایی که تازه به پاکستان مهاجر شدند
از شروع تا ختمش تمامش مشکلات است، بخاطر از اینکه اینجا هیچ امکانات نیست بخاطر زیستن.
اما پیش از آن یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. ده ها دانش آموز بالاتر از صنوف ششم در مکاتب دخترانه برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی با آموختن نقاشی رو آوردن. شهپور صابر گزارش می دهد.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهای از چهره‌های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون‌ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا همروزه به این صنف نقاشی میآیند. اسمای 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلیم بخواید امو اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا به روی ما بسته شد در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خودم میخوام یک از زنایی باشم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خب
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند. با مسدود ماندن مکتب‌ها امید و آرزوی میلیون‌ها دختر افغان به یأس مبدل شده است. اما برخی از دختران مانند لیلی و اسما در خانه ننشسته و جای خالی صنف‌های مکتب را با صنف‌های آموزشی نقاشی پر کردند.
افغان‌هایی که تازه به پاکستان رفتند در چه وضعیتی قرار دارند؟ رادیو آزادی در این گزارش با سوسن غفوری، افغان مقیم کمپ که به تازگی برای افغان‌ها در اسلام آباد ایجاد شده، صحبت کرده است. سوسن غفوری میگوید از مجبوری زیاد بدون محرم مرد با 2 خانم بیوه و 3 کودک خردسال با مشکلات زیاد از راه اسپین بولدک به اسلام آباد رسیده است. در گزارش میشنوید که او با چی مشکلات روبرو شده.
هیچ کسی نیست که اینجا یک درد نداشته باشه. همه به می شکل به می میدان هستیم. زندگی مهاجرت با قلب زخمی و پر از مشکلات. حکایت می کند برادرش ترجمان امریکایی ها بود و به امریکا رفته است. و ادعا می کند طالبان پدر و شوهر خواهرش را در عوض برادرش کشتند. حکومت طالبان قبلا این چنین ادعاهایی را رد کرده است. سوسن غفوری که فارغ التحصیل رشته اقتصاد است، 4 ماه می شود که با مادر و خواهر بیوهش و 3 کودک خواهرش در کمپ به نام پرس کلاب F6 در اسلام آباد زندگی می کند. آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور مهاجر شده اند.
پدرجانم شغل آزاد داشتن که اونا را به جرم از اینکه پسرشان ترجمان بود با امریکایی ها کار کردن و بعض عقاید که خود مردم امارات داشتن اونا را آمدن و از خانه بردن و به قتل رسانیدن و یازنه مام که بودن اونا معاون یکی از بانکای خصوصی بودن، در زمانش دکتر بودن و دلیل از اینکه عضو خانواده ما بودن طالبا آمدن و یازنه مام چنان به می شکل به قتل رساندن.
در گذشته هم شمار از افراد دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که اعضای خانواده ایشان از سوی طالبان کشته شده است. اما طالبان هم بارها گفتند که متحد به تطبیق فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گذشته هم به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیتشان گفته که چنین کارهایی در برخی ولسوالی‌ها و روستاها به دلیل عقده‌ها و دشمنی‌های شخصی صورت گرفته است. این در حالی است که قبلا هم دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما گفته اعضای سرپرست حکومت طالبان از 15 آگوست تا 15 جون دست کم 160 تن از کارمندان حکومت قبلی را کشته و با این کارشان فرمان عفو عمومی رهبرشان را به گونه کامل عملی نکردند. اما طالبان در آن زمان هم این گزارش را رد کرده بودند. سوسن میگوید داستان تهدیدها در مقابلشان با کشته شدن 2 عضو خانواده ایشان پایان نیافته و آنان به دلیل تهدیدات احتمالی از راه اسپین بولده و پاکستان رفتند.
بازم در تعقیب ما بودند و بالاخره ما ساعت 2 شب ما حرکت کردیم که ما از طریق راه قندهار و اسپین بولده وارد خاک پاکستان و بسیار سختی ها و رنج ها و ناامیدی ها کسایی که از ایران آمدن ما را درک میکنند وارد خاک پاکستان شدیم.
حال سوسن میگوید آنان در کمپی که در اسلام آباد هستند با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند و اگر آفتاب باشد می سوزند و اگر باران باشد خیمه ایشان چکک می کنند و به بسیاری از ضروریت های اولیه دیگر دسترسی ندارند.
از شروع تا ختمش تمامش مشکلات است، بخاطر از اینکه اینجا هیچ امکانات نیست، بخاطر زیستن خیمه است. او را خود مردم که اینجا هستن بخاطر آفتاب و باران اینا خودشان به خود آماده ساختن. آب سیلی نیست، حمام نیست، هیچ امکانات ما نداریم. صرف یک دشت است و در این دشت یا میدان ما زندگی میکنیم.
سوسن از حکومت پاکستان، سازمان ملل و جامعه جهانی می خواهد که به وضعیت آنان توجه کنند. با تلاش زیاد موفق با گفتگو با دیگر افراد مستقر در این کمپ نشدیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و درود خدمت شما سروران، دوستداران رادیوی وزین و شنیدنی آزادی. باران احمدی هستم از کابل. در کابل همشهریان عزیز ما در کنار یکدیگر روز عاشورا را تجلیل میکنند. امیدوار هستم که به برکت دعای از اینا، به برکت نیایش از اینا، دامن بدبختی ها، دامن نابسامانی ها از افغانستان، از کشور ما برچیده شود. دیگه ما شاهد از دادن هموطنان ما نباشیم. واقعا این روزها روزای خوبی نیست. همه روزه ما شاهد حمله انتحاری هستیم. امیدوار هستم که خداوند یک صلح سرتاسری در وطن عزیز ما حکم فرما بکنه تا ای که ما هم بتانیم نفس راحت بکشیم.
اسم ضیاءالدین است، از شهر مزار شریف شما را دعوت دادم. یک مشکل داشتم برادر عزیز، یکی خود موضوع پاسپورت است که ما از 4 ماه به این طرف خود بایومتری کردیم، پاسپورتایش خط خبرش نیست، دیگه منتظر هستیم که چی وقت نوبت میرسه. دومی که موضوع نکاحت، ما میخواستیم نکاحت، خب بسیار یک چیز ساده است، نه کتابچه نکاحت در امریکا چاپ میشه، نه در کانادا چاپ میشه، بلکه در داخل خود همین کشور در مطبعات چاپ میشه. یک چیز بسیار ساده و معمولی است. چرا امیر اینا توضیح نمیکنن؟ چرا تذکره را توضیح نمیکنن؟
سلام به کارمندان رادیو آزادی. از خاطر حقوق متقاعدین همین موضوع را به رهبری دولت اسلامی شریک سازید تا حقوق متقاعدین اجرا شود. متقاعدین در حالت بدی قرار دارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-451. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه سر ساعت 7 شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 که ما برمیگردیم، خدا نگهدار.